سلام میکنم به شما لطیفی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. آقا خبری رسید که حالا صادرات فرآورده های پروتئینی کاهش پیدا کرده، درسته؟
بله.
خب دلیلش چیست و چقدر؟ بفرمایید.
بله، از شاید که در سال گذشته ما فرآورده های پروتئینی از مرغ رو شاهد افزایشش بودیم نسبت به سال 99، ولی در 5 ماه نخست امسال
بله
فرآورده های پروتئینی از مرغ 23% از لحاظ ارزش و 46% از لحاظ وزن کاهش پیدا کرده. فرآورده های پروتئینی از گوشت گاو هم 35% در وزن و 43% در ارزش کاهش پیدا کرده.
بله.
کل صادراتمون در حوزه فرآورده های مرغ به 8 کشور 1,103,715 تن و ارزش 1,103,715 کیلوگرم به ارزش 1,479,768 دلار بوده و فرآورده های پروتئینی از گوشت هم 148,238 کیلوگرم به ارزش 126,866 دلار بوده که به 2 کشور صادرات داشتیم. 8 کشور هم عراق، امارات، قطر، کویت، عمان، مالزی، یونان، کردستان در خصوص فرآورده‌های از گوشت مرغ بودن و 2 کشور هم برای صادرات فرآورده‌های پروتئینی از گوشت گاو هم افغانستان و عراق بود.
درسته.
خب دلیل کاهش رو طبیعیه که باید دستگاه‌های مرتبط توضیح بدن و گمرک بر اساس تبصره ماده 3 امور گمرکی موظف هست فقط در حوزه آمار، ولی اون چیزی که مسلم هست، خب مواد اولیه تولید این محصولات با حذف بعضی از یارانه هایی که در نهادهای تولید بود، خب طبیعیه که مواد اولیه گرانتر باشه و از طرفی هم یک سری هزینه های تولید مثل حمل و نقل و از شود حقوق و دستمزد هم در سال جدید افزایش پیدا کرده.
بله.
و در این جراحی اقتصادی بخشش طبیعی هست که با بهای تولیدی که با سوبسید بوده با بهای تولیدی که بدون سوبسید هست یکسان نباشه و میتونست مثل حتی تولید در داخل برای مثل سابق نباشه و برای صادرات هم تأثیر بذاره، ولی خب نمیشه قضاوت کرد و باید تا پایان سال ببینیم تولید کنندگانی که پیش از این در بازارها با قیمت ارزان بودند در بازارهای جدیدتر با افزایش کیفیت ببینیم میتونن جاپایی باز کنن و دستگاه‌های مرتبط هم امیدواریم کمک بکنن به تسهیل تجارت و صادرات در حوزه محصولات پروتئینی که خب میتونه بازارهای همسایه همطور که عرض کردم در محصولات پروتئینی گوشت افغانستان، عراق، در محصولات مرتبط با گوشت مرغ هم 8 کشوری که فعلا در 5 ماه امسال مقصد صادراتیمون بودن، بخششون همسایگان هستن، یه بخشش هم حالا یکی دو تا کشور هم خارج از حیطه همسایگی ما هستن مثل یونان و مالزی، نشون میده که بعضی از بازارهای دورتر میتونه مقاصد کالاهای با کیفیت تر ما باشن و امیدواریم که این تغییر رویه در حوزه مواد اولیه و تولید باعث ارتقای تولید و انشاءالله بازارهای دورتر با ارزآوری بیشتر بشه.
بله، عضویت ایران در واقع پیمان شانگهای میتونه تأثیری داشته باشه در این صادرات یا نه؟ چون به هر حال مسافت فکر میکنم خیلی بیشتر میشه به قول فرمایش شما از کشورهای همسایه خیلی دور میشه، ولی خب نمیدونم اصلا درخواستی هم خواهد رسید، باز تأثیری خواهد گذاشت تو این زمینه؟
بله، ببینید کشورهای حوزه شرق، حالا در شانگهای حالا ما فقط چین رو داریم، یه بازاری حالا مطمئن در خصوص غیر از گوشت مرغ، مثلا پای مرغ و بخشای دیگه‌ای از پوست فروش مرغ و مسائل اینجوری هست که خب الان هم صادرات داریم، مثلا به هنگ کنگ داریم، به چین داریم. و خب طبیعیه عضویت در پیمان‌های بین‌المللی با هر نگاهی، نگاه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی میتونه کمک بکنه تا تسهیل بشه تجارت. تجارت اگر تسهیل بشه، سرعت پیدا کنه، سازوکاری برای اینکه سرعت پیدا کنه، حمل و نقل کاهش پیدا کنه، بهای تمام شده جابجایی و خدمات، خب اینها میتونه اقتصادی تر بکنه. از طرفی هم وقتی کشورها به هم نزدیک تر میشن، به صورت نزدیک میتونن مشکلات خودشون رو حل بکنن و به بازارهای هم با توجه بیشتری نگاه داشته باشن، و این نگاه نزدیک به این بازارها میتونه فضا رو مهیا بکنه برای اینکه ببینیم نیاز اون کشورها چی هست، ذائقه اون کشورها چیه و کشش بازار اون کشورها چی هست، و بر اساس تسهیلاتی که اعضای این پیمان نسبت به هم دارن، نسبت به سایر کشورهایی که عضو این پیمان نیستن، با مزیت بیشتر بازارهای بیشتری رو به صورت کلی، حالا بحث پروتئینی نیست، رو در اختیار قرار بدن. اصلا سال گذشته که بحث عضویت ایران در پیمان شانگهای مطرح شد و به صورت کلی پذیرفته شد، نسبت به پنج ماهه امسال ما خب یک رشد خوبی داشتیم و فکر میکنم رشد 31% در حوزه صادرات به شانگهای داشتیم، که این میزان مطلوبی در قدم اول هست با تسهیل قوانین روابط تجاری بین کشورها بر اساس اساسنامه این سازمان و حذف دلار و کاهش هزینه‌های تبادل مالی. مطمئناً کالاهایی که تبادل میشه، چه در حوزه واردات به کشور ما از این 11 کشور و چه از سمت کشور ما به سمت این 11 کشور، میتونه کالاهایی با مزیت بهتر از لحاظ قیمتی داشته باشه. از طرفی هم عرض کردم قوانین میتونه کاهش تعرفه‌های حقوق ورودی رو برای این کشورها در بین احزاب اتفاق بیفته، و این همگرایی میتونه حتی سفارش تولید بر اساس نیاز اعضا در بین کشورهایی که دارای مزیت در تولید یک کالا هستن رو هم به همراه داشته باشه، که امیدواریم در دراز مدت شاهد رونق بیشتر با عضویت در چنین سازمان‌هایی، چون غایت و آرزوی کشور ما فقط در این پیمان نیست. درسته حدود بیش از 30% جمعیت جهان در این پیمان عضو هستند و به صورت پیوسته در لحاظ جغرافیایی کنار هم قرار دارند. یعنی هیچ فاصله کشوری از چین تا ایران بین این اعضا نیست، و هند، پاکستان، از سمت خود چین، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و روسیه در کنار ایران به صورت پیوسته در کره زمین کنار هم قرار دارن، و این پیوستگی میتونه همکاری های حمل و نقلی، همکاری های تجاری و همکاری های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رو در کنار هم داشته باشه، که مجموع اینها معمولا در دنیا منجر به رشد تجاری و اقتصادی و هم خواهد شد.
خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. آقای لطیفی، راجع به در واقع انبارهای مملو از کالا یا حالا کالاهای دپو شده در گمرک که هنوز تعیین تکلیف نشدن، هم کوتاه اگر ممکنه توضیح بدید آیا در گمرک و در انبارهای گمرک چنین کالاهایی داریم همچنان سرگردان؟
من یه نکته‌ای رو توضیح بدم. گمرک اصلا انبار نداره و ما در قانون یک مراجع تحویل گیرنده کالا داریم که اونها قبل از گمرک هستن، که عمده این کالا مرجع تحویل گیرنده سازمان بنادر هست. یعنی سازمان بنادر شناور رو هدایت میکنه به لنگرگاه، با بررسی اسناد اون موقع تخلیه میکنه در انبارهای خودش. در حوزه مناطق آزاد هم همینطور، مناطق آزاد مرجع تحویل گیرنده کالا هستن. در سایر موارد هم شرکت انبارهای عمومی وزارت رفاه و شرکت فرودگاه هستن. پس بنابراین گمرک اصلا انبار نداره که در انبارهای گمرک. ولی اون چیزی که اصطلاحاً بیان میشه قبل از ترخیص هر چه هست رو میگن گمرک.
گمرک بله. حالا هم کالاهایی داریم.
بله کالاهایی که حالا عمده این کالاها که در سازمان بنادر هستن. مثل جریان رودخانه میمونه که از یه طرف وارد میشن از یه طرف خارج میشن و این وسط یک سری اقدامات اداری از اینکه حتما باید این کالایی که وارد میشن مخصوصا در حوزه مواد غذایی و سلامت محور باید استاندارد سلامت داشته باشن که دستگاه‌های زیرفت باید تاییدیه بدن، بانک مرکزی باید منشأ ارز رو تایید بکنه و بعد کد رهگیری بانک بده و حدود 26 دستگاه درگیر این واردات هستن که باید حتما هم سلامت کالا و هم حوزه اسناد و از طرفی تعهداتی که بین فروشنده و خریدار خارجی و ایرانی هست و شرکت هم جابجایی اسناد که بر اساس اصول بین الملل هست باید انجام بشه بله. که خب اینها بعضن
میگم طولانی نیستین بعضی از شناورها پروسه آقای لطیفی میگم طولانی
دو ماه تعیین کرده برای آها. این
کوتاه‌تر کرد مسیر رو بالاخره حالا دو ماه اگر فکر میکنم
حد اکثر زمان دو ماه هست بالاخره اینها مثلا نمونه برداری از مثال گندم ممکنه دو هفته طول بکشه که خب
از آزمایشگاه جوابش بیاد
بحث بله. امنیت غذایی بله کشور بله. هم مهم هست مثلا اگر یه گندم یا ذرت آلوده وارد کشور بشه بحث موضوعات بیوتروریست و موضوعات دیگر که سازمان جهانی گمرک به همه اعضاش این رو تکلیف کرده که باید حتما امنیت غذایی در مبدا و مقصد چک بشه و اگر این اتفاق نیفته یا مثلا حتی یه گیاهی اگر وارد کشور میخواد بشه ممکن آفتهایی داشته باشه و همه گونه‌های گیاهی کشور رو تهدید بکنه
بله.
یا مثلا کالایی اگر میاد یه ماشینالاتی هست اون اگر استاندارد نباشه
بله.
وارد چرخه بشه ممکن آسیب‌هایی به کشور بزنه.
خیلی از کشورها فکر می‌کنن ممنوع ممانعت می‌کنن از ورود انبار مثلا گیاهان یا دانه‌های گیاهی که اصلا وارد کشورشون بشه، اصلا نمیگذارن که وارد بشه. به قول شما الان اینجا آزمایش میشه و این پروسه هم طی میشه، حتما احترامی است و حقی است که واقعا برای مصرف کننده ها قائل میشن. متشکرم ازتون.
ولی گمرک تمام تلاشش این بوده که سریعتر این اتفاق بیفته. الان چند شناور کالای اساسی داریم که منتظر بانک مرکزی اقدام سریعتری در تامین ارز، مخصوصا هنوز کالایی که ارز ترجیحی میگیرن اگر ارز اونها تأمین نشه احتمال این وجود داره که زمان زیادی هزینه های هم بابت دموراژ شامل اونها بشه بله. که خب بانک مرکزی هم درخواست ما این هست که این موضوع
زودتر اقدام بکنه بله.
آره زودتر اقدام بکنه ولی در سایر موارد سرعت خوبی هست و ما حتی در بحرانی که وجود داشته در دنیا سر موضوع امنیت غذایی کشور ما به واسطه خریدهای مناسبی که کرده بوده و پیگیریایی که مسئولین امر انجام دادن کاهشی و تصدی در کشور نداشتیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای لطیفی، سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما، ممنونم و روزتون بخیر، خداحافظ.